ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما علاقه‌مندان به ادبیات فارسی. با برنامه کیمیای کلمات همراه شماییم. این برنامه به معرفی و تحلیل و بررسی آثار حوزه ادبیات فارسی می‌پردازه که این آثار پشتوانه فرهنگ و ادب و گنجینه برای حفظ زبان، ادب و فرهنگ کشور عزیزمون ایران. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
بیا تا فرستیم ای دل به جان بران آشکارای پنهان. درود، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران عزیزم در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فریخته این برنامه.
در برنامه‌های گذشته ما روشی رو در پیش گرفتیم این که در هر نوبت کتابی انتخاب بشه از متون کهن فارسی و چند برنامه اختصاص داده بشه، که حسن آغاز انتخابمون کتاب گلستان سعدی بود. حالا قراری که همونطور که با هم گفتگو کردیم و شما صلاح دونستید درباره کتاب‌ها و مقالاتی که درباره گلستان و دیگر آثار سعدی به چاپ رسیده توضیحاتی بدید و معرفی کنید، در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم. چشم، حتما. عرض کنم خدمتتون که ببینید، گلستان سعدی همیشه در طول تاریخ در مکتب خانه ها و مدارس ایرانی تدریس می شده.
بله.
قدمای ما این در واقع به صورت ضرب المثل در اومده بوده براشون که کودکان باید در کودکی گلستان رو بخوانند، حفظ کنند، در بزرگی می فهمند. یعنی در مکتب خونه حتما وادار می کردن کودک رو که گلستان بخونه و حفظم بکنه. بعد اگر از معنیش چیزی نمیفهمید هیچ اشکال نداره، این بزرگ که میشه متوجه میشه، چون این در حافظش میمونه.
بله.
و بعد که اینم بگم من که قدمای ما اعتقاد داشتن، به درستی هم اعتقاد داشتن، تمام علمای تعلیم و تربیت هم به این معتقدن که العلم فی الصغر کنقش فی الحجر، دانش در کودکی مثل نقشش بر روی سنگ هیچ وقت از بین نمیره. خیلی از نویسندگان بزرگ معاصر ما که نثر شیرینی دارن میگویند ما در کودکی سعدی را آموختیم. گلستان در مکتب خونه های ایران تا همین اواخر تدریس میشد و حتی در دبیرستان های مدرن و جدیدی که در دهه اول قرن شمسی حاضر تأسیس شده بود، بعضی وقتا به جای کتاب فارسی،
بله،
چون اون موقع ها تا بدونید که ما سال 42 کتاب های درسیمون در کل ایران یک دست شد، قبل از اون هر معلمی خودش کتابی رو که صلاح میدونست در اون پایه تحصیلی تدریس میکرد. من شنیده بودم خیلی ها مثلا در پایه سوم دبیرستان یا چهارم، پنجم، ششم قدیم گلستان رو اصلا درس میدن. در سال 1316 فروغی آغاز کرد چاپ منقح و مصححی از کلیات سعدی رو.
بله.
و این چاپ در 1320 به پایان رسید در 4 جلد. هنوز که هنوزه، یعنی از 1320 تا 1398، 78 سال میگذره، از کلیات، عرضم کلیات، کلیات سعدی، بهترین چاپش همین چاپ مرحوم فروغی است که سالهای بعد یعنی فکر کنم 1365 اگر اشتباه نکنم، استاد بهادین خرمشاهی بازبینی کردن، اغلاط مطبعیشو گرفتن، فهرستای بسیار بسیار سودمندی بهش اضافه کردن، یک بازبینی کردن و دوباره اون رو منتشر کردن. هنوز که هنوزه کلیات سعدی بهترینش همون تصحیح مرحوم محمد علی فروغی است و بازبینی استاد بهادین خرمشاهی. اما کارهای دیگه سعدی به صورت منفرد تصحیحات خوب شده. مثلا گلستان سعدی بهترین چاپش همین چاپ آقای دکتر غلام حسین یوسفی است که عمری رو بر سر اون گذاشتن و همچنین آقای دکتر یوسفی بوستان رو هم مثل گلستان با شیوه و متدی بسیار علمی و دیدن اکثر نسخه هایی که از این دو کتاب وجود داشت تصحیح کردن. بوستان رو 1364، البته اول بوستان رو در انجمن استادان زبان فارسی در سال 58 منتشر کردن و بعد با اضافاتی در سال 1364 در انتشارات خوارزمی منتشر شد. سال 68 گلستان استاد یوسفی به بازار اومد و سالها بعد غزلیات سعدی رو هم که آقای یوسفی داشتن انجام میدادن که متاسفانه همزمان شد با مریضیشون و بیماریشون و به اتمام نرسید، اون رو هم سالهای بعد منتشر شد بعد از فوت آقای یوسفی. اما غزلیات سعدی قبل از دکتر یوسفی مرحوم حبیب یغمایی تصحیح کرده و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اون رو منتشر کرده. خب این سه تا کار از سعدی، یعنی گلستان، بوستان و غزلیات.
بله.
سالها قبل فکر میکنم دهه 40 باشه، چون کتاب بی‌تاریخه، این کتابی که عرض میکنم، محمد جعفر واجد مثلثات سعدی رو در شیراز منتشر بکنه. چند سال بعد از اون استاد جعفر معید شیرازی شعرهای عربی سعدی رو در انتشارات دانشگاه شیراز بسیار منقح و مصحح تصحیحش میکنند، آراستش میکنند، چاپش میکنند. تمام اشعار عربی سعدی حرکت گذاری شده و به توسط استاد معید شیرازی حرکت گذاری و ترجمه شده.
بسیار عالی.
و اینم در دسترس علاقمندان هست، ترجمه بسیار بسیار دقیقی هم انجام شده. این آثار سعدی بود، یعنی اون چیزی که اگه ما بخوایم بگیم ما بهترین آثار سعدی کدوم ها چجوری چاپ شده،
بله،
به این شکل است. تا شنوندگان عزیزمون استراحتی بکنن، من بقیه رو خدمتون عرض خواهم کرد.
تشکر میکنم، همراه ما باشید با ادامه برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ. گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی ادامه میدیم. در این برنامه کتاب‌ها و مقالاتی که درباره گلستان و دیگر آثار سعدی به چاپ رسیده صحبت می‌کنیم. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید به کتاب گلستان و اینکه درباره آثار سعدی بزرگانی آمدند، نوشتن، جمع‌آوری کردند، تصحیح کردند، تشریح شده آثار سعدی. یک دو جلدی هم هست از غزلیات سعدی که من اونها رو دارم که استاد خطیب رهبر اون رو به چاپ رسوندن و مؤلف این اثر ایشون بودن. این دو جلد رو شما چگونه میبینید؟
ببینید، من خداوند. حالا خواستم این رو در ادامه صحبت ها که به شروع کارهای سعدی اون چیزایی که شهر شده
بله
بپردازم. اونجا میگفتم مرحوم استاد دکتر خلیل خطیب رهبر گلستان رو، بوستان رو، غزلیات سعدی رو و دیوان حافظ رو شهر کردن.
بله.
در گلستان شرح مفصلی کردن مرحوم خطیب رهبر، یعنی از واژه ها، جمله ها، ابیات رو به نثر فارسی برگردوندن، ابیات عربی رو ترجمه کردن، ضرب المثل ها رو، هر چیزی که میتونستن گلستان رو شرح خیلی کامل و مفصلی کردن. هر کلمه ای رو که مثلا خواستن لغتی رو معنی بکنن، نوع دستوریش رو گفتن، زحمت خیلی کشیدن.
بله.
در بوستان هم به همین شکل، اما در غزلیات ببینید غزلیات رو شرح کردن. غزلیات سعدی به گمان بنده، البته میگم نظرها متفاوته، ما غزلی مثل غزل سعدی که بسیار بسیار دلنشین هست و زبانش زبانیست سهل و ممتنع، این رو نباید دست تیغ جراحی بدیم و بشکافیم و بخوایم به نثر در بیاریم، لغتی رو توضیح بدیم. اینها به گمان من مثل بعضی از شعرهایی که هست، حالا بعد در برنامه‌های بعد خواهم گفت،
بله،
این که ما فقط باید اگر بتونیم در غزلیات سعدی بتونیم اون شگردهای سعدی و اون خوشه‌های معنایی و اون زیبایی‌ها رو نشون بدیم و خواننده خودش با توجه به اون دلالت‌هایی که ما کردیم بتونه از اون بیت در ذهن خودش مفهومی رو برداشت بکنه، به گمانم خیلی بهتره تا اینکه یک مثلا بیتی مثل صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چطور فرزند بزاید. این رو بخوایم به نثر امروزی در بیاریم کار همچین شاق نیست، ولی اگر نشون بدیم مثلا در غزلیات سعدی مسئله این که معشوق رو سعدی آنقدر بالا میبره که میتونه به اینجا برسونه که تو آخرین کسی هستی که دیگه در این جهان وجود داری به این زیبایی و مثل تو تا قرنها نخواهد آمد و این اندیشه و به قول فرنگی ها این موتیو رو، بیت‌های مشابهش رو پیدا کنیم بذاریم که بتونه یک ارتباطی و یک شبکه‌ای از معانی برای خواننده به وجود بیاد،
بله،
به گمانم خیلی بهتره. اما شعر مرحوم خطیب رهبر رو بر حافظ خب خیلی بهتر از شرح غزلیات سعدی هست، چون حافظ دشواری هایی داره، البته نقد هایی هم کردن. در مجموع زنده یاد مرحوم دکتر خطیب رهبر خیلی زحمت کشیدن تا جوانان و دانشجویان رو با آثار سعدی آشنا بکنن و اینکه راه رو براشون هموار بکنن، به ویژه در گلستان. حالا من در شهرها خواهم گفت، پس حالا بذارید اینی که گفتم وارد چند تا شهر دیگه بشیم.
بفهم.
یکی از شهرهای دیگه که بر گلستان سعدی در شبه قاره نوشته شده، خان آرزو، شاعر و منتقد معروف دوره، هم دوره با حزین لاهیجی که منتقد سرسخت حزین هم بوده، انجام داده. اون شهر هم خیلی جالبه که در اون سرزمین گلستان سعدی رو با اون ریزکاری و با اون دقت شهر کردن، با دقتی که واقعا مثال زدنی، چون خان آرزو واقعا یک ادیب و یک نظریه پرداز بوده. عرضم به حضورتون که مرحوم دکتر خزائلی بوستان رو شهر کردن و گلستان رو، و حتی همین گلستان خود آقای دکتر یوسفی، در این رو بگم که یک مقدمه بسیار خواندنی با اون نثر دلنشین مرحوم دکتر یوسفی است. معرفی گلستان، نسخه هاش در طول تاریخ چه برش گذشته، شعرهایی که برش نوشته شده، دارن، بعد خود متن گلستانه و بعد از اون شرح گلستانه. منتها شرح مرحوم دکتر یوسفی خیلی شرح مفصلی مثل مرحوم خطیب رهبر نیست. ایشون سعی کردن چیزهایی رو اشاره بکنن که واقعا خواننده بهش نیاز داره و برای خواننده این امکان رو فراهم کردن که بعضی جاها مثلا در بیتی یه لغت دشواری هست توضیح دادن، توی اون به یک سنت ادبی هست اون رو اشاره کردن، بقیه رو گذاشتن که خواننده با فعالیت ذهنی خودش بتونه انجام بده. اما جاهایی هم دارن که خیلی بحث انگیز بوده، راجبش خیلی بحث شده، تمام اونا را آقای دکتر یوسفی با دقت و ظرافت آوردن و بعد نظر خودشون رو هم آوردن و بسیار بسیار شرحی شده، خواندنی و در این حال علمی و دقیق.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر. از شنوندگان برنامه کیمیای کلمات هم ممنونیم که همچنان شنونده این برنامه هستند و پیشنهاد میکنم که سری به سایت رادیو فرهنگ و یا ایران صدا بزنید و برنامه های کیمیای کلمات رو ذخیره کنید، بازشنوایی کنید تا بتونید سلسله برنامه ها رو دنبال کنید و از مباحثی که آقای دکتر خدمتتون ارائه میدن جا نمونید. ممنونیم از همراهیتون، با ما باشید تا انتهای برنامه. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و گفتگومون رو ادامه میدیم. خب آقای دکتر، شما به چند شهر درباره آثار سعدی اشاره کردید و ما منتظر هستیم که باز هم بشنویم آثاری که درباره گلستان و آثار سعدی به چاپ رسیده.
خواهش می‌کنم. ببینید، با اینکه سعدی یکی از بزرگترین شاعران کلاسیک ماست،
بله،
و خیلی دربارش سخن گفته شده، اما کتاب‌های مستقل درباره سعدی خیلی زیاد نیست. حالا اگر بخوایم مثلا تاریخی به لحاظ سیر تاریخیشو بدیم، مثلا همون کتابی که الطاف حسین حالی دانشمند معروف شبه قاره نوشته بود در سال 1316 با عنوان حیات سعدی،
بله،
ترجمه شده بود. این کتاب جناب آقای سید نصرالله سروش ترجمه کرده بودند و بعد مثلا آقای محمد حسن جابر عناصری شرح حال سعدی رو در اصفهان در همون 1316 منتشر کردند. بعد 1336 پایان نامه اگر اشتباه نکنم پایان نامه دکتری جناب آقای حسین علی محفوظ متنبی و سعدی بود که این رو سال 1336 منتشر کردند و مضمونیابی‌های سعدی و متنبی، یعنی مضمونی که در متنبی هست و در سعدی هست، چقدر اینا به هم نزدیک هست رو آقای حسین علی محفوظ آوردن که این کتاب هم از کتاب‌هایی که در واقع به نوعی جزو کتاب‌های ادبیات تطبیقی فارسی و عربی هم هست، نشون میده دو تا شاعر برجسته و بزرگ فارسی و عربی متنبی و سعدی مضامینشون چقدر به هم نزدیک است. بعد علی دشتی 1338 کتابی رو منتشر کردن با نام قلمرو سعدی. این کتاب اون زمان مباحث بحث برانگیزی رو به وجود آورد. ایراد گرفتن دشتی به اون جمله معروف سعدی که میگه راست فتنه انگیز درست نیست و دروغ مصلحت آمیز بعض راست فتنه انگیز و بحثی که اون زمان در بین ادبا شکل گرفت. بعد آقای دشتی بر حکمت عملی سعدی ایرادهایی رو وارد کردن که سالها بعد شخصی در 1353 در بمبئی، کسی به نام کیخسرو هخامنشی که از پارسیان هند هستند و علاقمند به سعدی، کتابی رو نوشتن به عنوان حکمت سعدی که در واقع جوابی است به کتاب در قلمرو سعدی دشتی. اما در این بینی که از کتاب‌های بسیار بسیار هم بحث‌انگیز و هم خواندنی درباره سعدی، کتاب تحقیق درباره سعدی آقای هانری موس است، دانشمند فرانسوی که خیلی راجبش بحث کردند. از جمله باز ما اینجا در این کتاب میبینیم که بعضی جاها رو مستشرقا درست متوجه بعضی از سخنان سعدی نشدن و اون رو هم کردن. اما یک چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که آقای هانری موس در کتاب تحقیق درباره سعدیش جایی میگوید که فیلسوفان و بزرگان عصر روشنگری خیلی هاشون سعدی رو خوانده بودند و ستایش میکردن. این نکته بسیار بسیار عمیقی و بحث‌انگیزی است که اگر ببینیم آیا واقعا اندیشه های سعدی بر فیلسوفان عصر روشنگری تأثیری گذاشته و آیا سعدی در به وجود آمدن دنیای جدید تأثیری داشته یا نه. این کتاب از کتاب های بسیار مهمه، اما این کتاب بسیار بسیار خواندنی، دلنشین و مهم درباره سعدی که من توصیه میکنم به همه دوستان که این کتاب رو بخونند، کتابی است با نام سعدی اثر استاد ضیاء موحد. این کتاب بسیار بسیار خواندنی است، با نگاهی نو به سعدی و آثار سعدی، نفوذ سعدی در ذهن و ضمیر ما ایرانی ها و تکنیک های سعدی و چیزهایی که تا حالا ما به سعدی دقت نکرده بودیم، آقای دکتر موحد با یک نگاه تیزبینی اینها رو برای ما بازگو میکنن.
ماله.
یک بحث بسیار بسیار علمی، شیرین، دقیق و خواندنی در کتاب سعدی آقای موحد هست و اون هم درباره قطعه سرایی سعدی است و نگاه سعدی به قطعه سرایی و اینکه قطعه در عصرهای بعد بنیانگذار شعر نو فارسی میشه، یعنی یه سری از تکنیک ها و شگرد های شعر نیمایی رو به نوعی ما در قطعه های سعدی میبینیم. مقایسه سعدی با مقامات عربی، یعنی مقام نویسی در زبان عربی، و خیلی نکته های خواندنی رو ما در کتاب استاد ضیاء موحد میبینیم. دو کتاب دیگه هم هست درباره غزلیات سعدی، یکی سعدی در غزل از استاد دکتر سعید حمیدیان و دیگری کتابی از زنده‌یاد دکتر محمود عبادیان با عنوان تکوین غزل و نقش سعدی، که این کتاب رو در سال 1372 دکتر عبادیان منتشر میکنن و کتابی است بسیار خواندنی و دقیق درباره جامعه شناسی شعر، یعنی جز اولین کتاب هایی است که از منظر جامعه شناسی شعر فارسی و به ویژه غزل و به ویژه غزل سعدی رو بررسی میکنه.
تشکر میکنم از حضور و همراهیتون آقای دکتر. در این برنامه آقای دکتر تلاش کردند که بهترین آثاری که درباره آثار سعدی و گلستان سعدی به چاپ رسیده معرفی کنند. امیدوارم که دوستداران شعر و ادب فارسی، به ویژه دوستداران آثار سعدی بزرگ، این کتاب ها رو تهیه کنن، مطالعه کنن تا اشراف بیشتری داشته باشن به این شاعر و نویسنده بزرگ زبان فارسیمون. اگر صحبتی ندارید آقای دکتر، با شما خداحافظی کنیم.
سلامت باشید. صحبت درباره سعدی که بسیار هست، به ویژه این رو هم بگم که مقالات بسیار خوبی هم درباره سعدی هست، منتها فعلا برای این برنامه از حوصله بحث ما خارج میشه. بسیار مقالات خوبی درباره سعدی پژوهشگران، به ویژه پژوهشگران جوان ما نوشتن.
ماله.
و چند کنگره بزرگ داشتی که برای سعدی برگزار شده و اینکه در شیراز هر سال اول اردیبهشت ماه جلالی بزرگداشت سعدی رو میگیرن و باید به بزرگان شیراز دست مریزاد گفت برای این کار، مجموع اینها یعنی کنگره ها و این بزرگداشت‌های سالیانه مجموعش تحقیقات و مقالات بسیار ارزنده‌ای رو درباره سعدی به وجود آورده که جای بحثش در این برنامه نمیشه، وقتمون که انشالله در یک برنامه کامل به اونا میپردازیم.
انشالله. ممنونیم از شما، از شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و دوستانی که کیمیای کلمات رو میشنوند هم تشکر میکنیم برای صبر و حوصله که به خرج دادن و ما رو همراهی کردن. من لیدا وحیدی به اتفاق کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی و دیگر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره‌هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات
با شماره تلفن‌هایی که خدمتون اعلام می‌کنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندند که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه بیوتات را در نظر آورید. بیوت خود جمع مکسر کلمه بیت است که در زبان عربی در معنای خانه به کار می رود. بنابراین نمیتوان کلمه ای را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست. پس هیچگاه نباید گفت بیوتات علما و بهتر است گفته شود بیوت علما. با رعایت همین چند نکته ساده میتوانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
تا توجه به هویت ملی امری است که بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم. گذشته تاریخی، تمدنی، دینی